بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه شیرین خوبی بود. تنها ضعف این جلسه همین بود که چند نفر از دوستان حاضر، از برادران و خواهران مایل بودن از اشعارشون بخونن و استفاده کنیم و این توفیق رو ما پیدا نکردیم. البته وقتم دیگه گذشته، یعنی ساعت الان 12 و اندیست. بیش از معمول این جلسه وقت گذاشته شده دیگه، حالا گاهی پیش میاد. ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. گاهی اوقات انسان چیزی که میخواد پیش نمیاد. من دو سه تا نکته رو راجع به شعر بگم. اولا شعرهای امشب بسیار خوب بود واقعا، یعنی حالا ایشون میگن جوانها، تعدادی از حضار شعرخوان امشب جوانها بودن و انصافا هم شعرهاشون خوبه و شیواست، نه فقط لحاظ نوآوری های زبانی که در شعر امروز به حمدالله مشاهده میشه، بلکه لحاظ پرداختن به موضوعات مهم و قابل توجه و احیانا نو، و همچنین از لحاظ آرایش لفظی و نظم زبانی و استفاده مناسب واژگانی انسان میبینه خب شعرها الحمدلله خیلی خوبه. گاهی اوقات در شعرهای امروز، یعنی شعرهای دوران انقلاب، که مضامین خوب و مفاهیم نو درش زیاد هست، ضعف‌های زبانی دیده میشه. من میبینم به تدریج داره این ضعف‌های زبانی برطرف میشه، یعنی امشب خوشبختانه این معنا وجود داشت. چند نکته رو راجع به شعر من عرض بکنم. یه نکته که به نظرم میرسه که امروز به این نکته باید توجه کرد این است که شعر فارسی از اولی که یک تبرزی پیدا کرده تا تقریبا تا امروز غالبا شعر عفیف بوده، شعر محجوب بوده. این رو از روی بررسی عرض میکنم، نه اینکه حالا هرزگویی و پرده دری در شعر وجود نداشته. چرا؟ در گذشته هم بوده، البته کم، در دورانهای اخیر هم بوده. مثلا حالا از قبیل فرض کنید بعض از اشعار ایرج یا خاکشیر و امثال اینا، اینا خب شعرهای صریح و بیپرده و زشتیست، لکن اینا کمه. شعر فارسی از اول، حتی مثلا فرض کنید در دوران شعر خراسانی که در مقدمه قصائد، مطلع قصائد، مبالغی تعشق و شعرهای تشبیب به قول خودشون داشتن، شعرهای مثلا فرض کنید عاشقانه و امثال اینها، اون حالت محجوبیت و عفت در اینها محفوظ بود. من برای اینکه درست روشن بشه مقصودم چیه، مقایسه میکنم با شعر عربی همون دوران. البته شعر عربی امروز اونجور نیست، خوشبختانه شعر عربی امروز شعر بسیار متعهد و خوبی است. الان هم 4 نفر از شعرهای عرب لبنانی اینجا تشریف دارن که برای من شعرهاشون رو چند بیتی قبل از نماز خوندن. واقعا خوب بود، واقعا برجسته بود، لکن در گذشته اینجور نبود. مثلا فرض بفرمایید یک شاعری به خودش جرأت میداد یک زن شناخته شده توی جامعه رو با اسم بهش عشق بازی کنه، در شعر تعشق کنه. این کار رایج بود. اینو شما در شعر فارسی نمیبینید، چنین چیزی وجود نداره. در شعر فارسی نسبت به معشوق اظهار علاقه و ارادت و محبت و امثال اینها میشه، اما اون یه معشوق ناشناخته است، یه معشوق غالبا یا خیالیه یا کلیست، شخص معینی نیست. در قصائد عربی دوران اول نه، یه شخص معینی، مثلا فرض کنید که ولو ان لیل الاخیلیت سلمت علیه بدونی جندلون و صفاهو. لیل اخیلیه یه آدم مشخص بوده، یه خانم محترم معتبری تو جامعه بوده. این شاعر معروف به این زند تعشق میکنه، یعنی هیچ اشکالی هم نداشت. یا فرض بفرمایید یه شاعر معروف دیگری معاصر فرزدق و جریر و اینها به نام کثیر، این شاعر عاشق یک شاعره ایست که اون شاعره اسمش عزه است که اونم شاعر است. این کثیر از بس تعشق نسبت به اون شاعره در شعر خود کرده، معروف شده به کثیر عزه. یعنی شما الان بخواید شرح حال کثیر رو پیدا کنید باید بگردید دنبال کثیر عزه. این کار معمول بوده، این کار رایج بوده، این در شعر فارسی شما اصلا مشاهده نمی کنید. بله در شعرهای همون قصائد اون وقت یا بعد غزلیات یا تشبیب هست و به قول خودشون تشبیب و نصیب و یا اصلا تغزل هست، تعشق هست، اما مطلقاً یک شخص خاصی رو با اسم هدف قرار نمیدن که با اون نسبت به او اظهار عاشق. البته در این آخری شامل و آیدا رو اسم میاره، اما اون زنشه، اون عیال خودش و او آدم بیگانه ای نیست، نسبت به او اظهار تعشق میکنه تو شعرهای خودش. بنابراین یک شعر عفیف شعر فارسی. خب عرض کردم مواردی پیدا شده، پرده دری هایی کردن، حرفای زشتی که انسان شرم میکنه از اینکه اینها رو بر زبان بیاره یا حتی گاهی به یاد بیاره گفتن، اما این خیلی کمه. شعر فارسی رو عفیف در طول تاریخ ما سراغ داریم، اینو نگه دارید، این بایستی در محیط شعری ما این عفت شعری محفوظ بمونه. این یک نکته مهمی است. یه نکته دوم این است که شعر، عزیزان من، یکی از هنرهای اثرگذاره. یک خصوصیاتی در شعر هست که در بسیاری از هنرهای دیگه نیست. خب بعضی از هنرها در بخش دیگری و به نوع دیگری خیلی اثرگذارن، مثل سینما، مثل تئاتر و از این قبیل، اما شعر یک جور دیگری اثرگذاره. شعر بایستی جریان سازی بکنه، یعنی شما باید شعر را جوری تنظیم بکنید، یعنی مجموعه شاعر کشور باید جوری شعر رو در فضای هنری کشور، فضای شعری کشور تولید بکنن و خلق بکنن و تکثیر بکنن که بتوانه مسائل مهم و مورد ابتلای کشور رو گفتمان سازی کنه و جریان سازی کنه. فرض بفرمایید راجع به مسئله عدالت، مسئله مقاومت، مسئله اخلاق، ما چقدر احتیاج داریم به اخلاق معاشرتی با یکدیگر که من دیروز پیروزم توی جلسه اینجا با جوانها رو این تکیه کردم. ما هم اخلاق فردی خودمون، اخلاق شخصی خودمون بایستی تهذیب بشود و رشد و علو پیدا کنه، هم اخلاق معاشرتیمون، رفتارهامون با مردم، مثل گذشت، مثل ایثار، مثل صداقت، مثل اخوت، برادری، از این چیزا. خوشبختانه در تاریخ شعر ما در این زمینه خیلی حرف هست، خیلی اشعار عالی سروده شده و این باید ادامه پیدا کنه، این گفتمانسازی رو. و همچنین در زمینه‌های گوناگون عرض کردم، مثل مقاومت، مثل همین مسائلی که امشب در چند تا از این اشعار بود و موضوعات مهمی بود. یک نکته دیگری که در مورد شعر وجود داره، شعر فارسی در طول زمان نقش‌آفرینی کرده است در تولید اندیشه و تعمیق اندیشه. شما اگر نگاه کنید در شعر فارسی حکمت زیاده. ما فردوسی رو میگیم حکیم فردوسی، نظامی رو میگیم حکیم نظامی، صناعی رو میگیم حکیم صناعی، از این قبیل. سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است. یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه، مملو و از حکمت شعر فارسی. بایستی این روحیه و این حالت در شعر امروز ما برجسته بشه. حکمت، اخلاق. من تو همین شعرهایی که امشب اینجا خونده شد چند تا بیت دیدم که واقعا توش حکمت بود و از ابیاتی بود که اینها رو میتوان نگه داشت در حافظه، در کتاب، در نوشته ها و منتقل کرد و منتشر کرد. نقطه مقابل این حکمت و اخلاق و تعمیق اندیشه و ایجاد اندیشه و ایجاد امید در شعر، نقطه مقابلش این است که ما در شعر مخاطب خودمون رو به لاابالیگری در عمل، سطحی‌نگری در اندیشه و فکر سوق بدیم، در وادادگی در سیاست، بی‌تفاوتی در مواجهه با دشمن. یعنی اگر شعر ما اینجور باشه که این خصوصیات رو ایجاد بکنه، این قطعاً برخلاف حکمت شعریست که در طول زمان در شعر فارسی وجود داشته. بایستی این رو بهش توجه کرد، این یه چیز مهمیست. بایستی جدیت و کوشندگی و انضباط در عمل و ژرف‌نگری در اندیشه و استحکام در هویت و مجاهدت در برابر دشمن، بایستی شعر در این زمینه ها فعال باشه. و این رو هم برادران و خواهران عزیز ما، خب شما ها نخبگان جامعه هستید، یعنی هنر شعر از یک ذهن نخبه و روحیه نخبه برمیخیزه عادتا. شما ها توجه داشته باشید و توجه هم دارید البته که برای منحرف ساختن هنر کشور داره تلاش میشه، یعنی دارن سرمایه گذاری میکنن، پول خرج میکنن و هیئت‌های اندیشه ورز می نشینن، طراحی می کنن برای اینکه شعر رو منحرف بکنن، شعر موجود ما رو، همچنانی که در مورد سینمای ما، در مورد تئاتر ما، در مورد نقاشی ما، در مورد همه فنون و شعبه های گوناگون هنر همین کارها داره انجام می گیره. یعنی کارهای منحرف کننده داره انجام میگیره. در مورد شعر هم همینجوره، واقعا دارن تلاش میکنن. یه عده آدمای هرزگور رو بزرگ میکنن، من میبینم اینو الان در جامعه خودمون مشاهده میکنم. دستهایی هستن فلان شاعر بی ربطگو، هرزگو، اینها رو اصلا بزرگ میکنن، مطرح میکنن، چهره میکنن، در حال که از لحاظ فنی هم شعرهاشون شعرهای پایی نیست. شعر حالا از لحاظ محتوا هیچ، لحاظ فنی هم شعر نیست که حالا بگیم حالا شعر خوبیه ولی مضمونش مضمون بدیست، لیکن اینا بزرگشون میکنن. یه نکته دیگری که خیلی مهمه مسئله ترانه و سروده. من یه بار دیگه اینجا این قضیه رو مطرح کردم که ترانه و سرود یک بخش لازم و یک شعبه لازم در زمینه هنر شعریست و خیلی هم تأثیر میگذاره. ترانه و سرود واقعا تأثیر گذاره. ما در موارد بسیاری دیدیم که مثلا فرض کن یه شعری در زبان جوان، نوجوان و افراد مختلف، دانشجو، دانش آموز، فلان جریان داره، این خود این شعر موجب حرکت، موجب نشاط، موجب جهت‌دهی است. اینه دیگه. خب الان در این زمینه انصافا ما کم داریم و کم گذاشتیم. در زمینه ترانه و در زمینه سرود، سرودهای خوب کمه. خب جامعه ایرانی با شعر آمیخته است، این خیلی نقطه قوت بزرگی است. جامعه عرب هم همینجوره، عرب ها هم همینجورن، اونها هم با شعر خیلی انس دارند و آمیختن. شما ملاحظه کنید در همین قضایای انقلاب، این سالهای گوناگون انقلاب، شعارهایی که غالبا هم موزون و صورت شعری داره از دل جمعیت خودش جوشیده، یعنی اصلا هیچ کس هم نمیدونه این رو کی تولید کرده این شعر رو، اما از تو دل جمعیت یه نفر گفته، دیگران طبعشون متمایل به اون بوده و چون شعر است و چون وزن است و چون موزون و مواردی مقفاست مردم دنبال کردن اون رو. در محیط‌های زندگی ما شعر خیلی رایجه، این خیلی فرصت بزرگی است. یه چیزی اینجا یادداشت کردم و دوست داشتم بگم این رو. در یکی از این چیزهای فواتح، این اعلانهای فواتحی که توی بعضی از روزنامه ها هست، یه اعلان فاتحی من دیدم، بعضی ها شعر می نویسن، آدم نظرش به طور طبیعی کشونده میشه طرف اون شعر. یه شعری دیدم، دیدم واقعا مردم ما اصلا طبیعتشون طبیعت شاعرانه است. این بیت لحنب لحنه شبیه بیدله، نمیدونم مالکیه این شعر. به صد دام آرمیدم، دامن از چندین قفس چیدم، ندیدم جز به بال نیستی پرواز آزادی. این چقدر قشنگه. ندیدم جز به بال نیستی پرواز آزادی. خب این روحیه مردم ماست. اعلان فاتحه شونم شما میبینید شعر بی این قشنگی رو پیدا میکنه، که البته حالا شما که با رایانه و اینا سر و کار دارید میتونید شاعرش هم پیدا کنید. بنده نفهمیدم شاعرش کیه، اما زبان شبیه زبان بیدل هست. اینجوریست. از این فرصت، از این تمنای موجود و تقاضای موجود در جامعه برای شعر باید استفاده کرد و مفاهیمی رو که مردم احتیاج دارن اونها رو بدونند، یا روش‌های عملی که مردم احتیاج دارن با اونها آشنا بشن، اینا رو در زبان شعر به مردم منتقل کرد. انشالله که همتون موفق باشید و امیدواریم که سالهای متمادی این توفیق رو پیدا کنید که در این صراط حرکت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.